الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج صلی الله علیه و آله و سلم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. خیلی خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق داد که در محضر قرآن باشیم و بتونیم جلساتی رو انشاءالله با توکل به خودش و با امید به رحمتش انشاءالله بتونیم که این جلسات مفید و پربار رو توی این دوره تحصیلی در این مؤسسه ارزشمند مؤسسه قرآن اطرت علی ابن موسر رضا علیه السلام بتونیم انشاءالله این جلسات قرآنی رو و مبحث سبک زندگی رو به سبک قرآنی انشاءالله بتونیم در خدمت شما به سرانجامی برسونیم به امید خدا. اگر موافق باشین برای اینکه وقت رو بیشتر از این از دست ندیم و از فرصت استفاده کنیم، از اون طرف هم محدودیت داریم، سوره مبارکه آل عمران آیه 33، سوره مبارکه آل عمران آیه 33 همینطور که قرآن در اختیارتون هست و باز کردین، این کتاب رو هم که آوردن براتون فهرستش رو ملاحظه بفرمایید، فهرستش رو بیارین یه بار یه مروری بکنیم، معلوم شه که سرفصلامون چیا هستش و بعد ما چطوری میخوایم اینها رو به صورت قرآنی انشاءالله کار بکنیم. فهرستش رو اگه ملاحظه بفرمایید، فصل اول انسان شناسی. خب طبیعیه که اول باستی ببینیم که انسان چه جایگاهی داره در نظام خلقت، مرد زن تفاوتاشون چیه، بعد بحث خودآگاهی پیش میاد که حالا که فهمیدیم انسان چه جایگاهی در نظام خلقت داره، حالا بایستی البته اینا خیلی مختصر این بحثا چون جاهای مختلف هست، من زیاد به این بحثا نپرداختم تو این کتاب چون این مباحث فصل اول و دوم مخصوصا در کتاب‌های مختلف اومده، ولی از فصل سوم به بعد کمتر تو کتاب‌ها وجود داره، برای همین بحثا مبسوط‌تر میشه تو فصل‌های بعدی. به صورت خیلی مختصر مباحث مربوط به انسان شناسی رو در چند صفحه از دیدگاه قرآن کریم و اهل بیت عصمت طاهر مسلم براتون مطرح کردم، بعد بحث خودآگاهی رو گفتم. حالا که ما فهمیدیم چه جایگاهی داریم، بس ببینیم چه نیازهایی داریم، استعدادامون چیه، خودمون رو بشناسیم، به خود شکوفایی برسیم، به خودآگاهی برسیم، به خود باوری برسیم. اتفاقا بحث اعتماد به نفس هم همینجا مطرح میشه چون یه آسیب بزرگ اجتماعی که الان وجود داره بحث خودکمبینیه. خود خودکمبینی عامل آسیبهای اجتماعی زیاده، یه آسیب شخصیتیه که باعث آسیبهای اجتماعی زیادی میشه. من یه مثال براتون بزنم، اگه یه پسر نوجوونی بهش بگن که سیگار میکشی، میگه نه، بعد بهش بگم بچه ننه، وقت میگه بده آره سیگار میکشم، به نظر شما احتمالاً چی نداره؟ اعتماد به نفس نداره. اعتماد به نفس مبحثش با بحث ایمان و تقوا و اینا متفاوته، یه بحث شخصیتیه. البته برای انسانهای بزرگتر که ایمان قوی دارن خب اعتماد به نفس بالا هم دارن، ولی برای بچه‌ای که هنوز مباحث دینی و بحث‌های ایمانی در او شکل نگرفته، نهادینه نشده، تقویت نشده، مباحث شخصیتی اونجا خودشو خوب نشون میده. یکی از مباحث شخصیتی، فردی شخصیتی، بحث اعتماد به نفسه. یه دختر خانومی که 13 سالشه 14 سالشه، وقتی میاد تو خیابون لباسا رنگا تیپای مختلف رو میبینه، ممکنه به پدر مادرش بگه منم میخوام مثل اونا باشم، چیزی به نام جوگیری. حتما شنیدین دیگه، میگن بعضیا جوگیرن، نشنیدین؟ شنیدین. جوگیرها چی ندارن؟ بگین. اعتماد به نفس ندارن، یعنی خودشونو پیدا نکردن. خودیابی یعنی خودشناسی از خودیابی شروع میشه تا به خودآگاهی میرسه، تا به خدا باوری میرسه. یعنی نهایتا میشه من عرف نفسه. بگین. فقط عرف ربه، آخرش به اونجا میرسه، ولی از خودیابی شروع میشه. اول من کیم اصلا، چیم، بعد چه استعدادهایی دارم، چه نیازهایی دارم، چه جور آدمیم، چه جوری باید باشم، به چه نقطه‌ای میخوام برسم. این مباحث البته خیلی کوتاه تو فصل اول دوم اومده، ولی میشه اینا رو روش کار کرد و گسترشش داد، مخصوصا اون قسمت هایی که تو کتاب هایی که دم دست شما هست معمولا نیست، اونا رو میشه بیشتر روش بحث کرد، مثل همین بحث خودباوری یا معادل روانشناسیش که میشه اعتماد به نفس، که حالا آیا این واژه درسته، واژه درست نیست، از این واژه استفاده کنیم یا نکنیم، اینا رو باز بعدا صحبت کنیم. اما بالاخره لازمه که ما بدونیم باید چه کارهایی انجام بدیم که اعتماد به نفس بچه‌هامون تقویت بشه و چه کارهایی رو نباید انجام بدیم. فصل سوم خوشبینی هست، که اینم باز یه بحث شخصیتیه. ابتدا تصور میشه بحث دینیه، ولی نه، یه بحث فردی شخصیتیه که انسان‌ها باید نهایتاً نگرش خودشون رو روشن بکنن نسبت به جهان هستی. من آدم خوشبینی باید باشم یا بدبین؟ بعد خوشبینی حد و مرزاش چیه؟ اگه قرار شد خوشبین باشم، آیا خوشبینی با واقع بینی رابطه ای داره، تلازمی داره؟ خب بله، خوشبینا واقع بین هم هستن، احتیاط هم میکنن، چون احتیاط شرط عقله. ولی بالاخره با تکلیفمون رو روشن بکنیم. نمیشه یه آدم بگه من دوست دارم اینجوری فکر کنم، من آدم شکاکیم، خیلی وقتا هم خیلی چیزا نصیبم شده. حالا ممکنه بعد آدم ها شکاک به یه چیزایی هم رسیده باشن، ولی راه درستی رو انتخاب نکرده برای زندگیش. خب حالا چیکار کنیم که خوشبینی رو در خودمون تقویت کنیم؟ چون ما اساسا در فصل سوم میگیم آدما دو دستن، یه عده خوشبینن، یه عده بگیم همه نگفتن، آدما دو دستن، یه عده خوشبینن، یه عده خوشبینا بیشتر نیمه و بدبینا بیشتر نیمه. آها، خوشبینا یه زبان مسئله‌ای دارن، میگن که خواستن، بگین جوینده، از تو حرکت، گر صبر کنی در ناامیدی پایان، فإنما العسر، إنما العسر، از این ستون. اصلا خوشبینا آدم های بیخیالی نیستن، خوشبینا میگن جوینده یابنده است، باید بری تلاش کنی. با چه سرمایه‌ای؟ دو تا سرمایه، یک کار و تلاش فیزیکی، دو سرمایه ذهنی، یعنی خوشبینی. اون خوشبینیه به این تلاشات برکت میده. خوشبینا نمیگن بشین تو خونه بادت بزن چیزی گیرت بیاد، میگن باید تلاش کنی. ولی هرچی خوشبین تر باشی که انشالله درست میشه، مشکلات حل میشه، موانع از سرا برداشته میشه، به موفقیت نزدیک تر میشه. حالا این موفقیت میتونه مادی باشه، معنوی باشه، هر دوش باشه، یا هرچی دیگه. اما بدبینا، وقتی چند بار برای یه بدبین مشکل پیش بیاد، میگه هر چی سنگه مال ما که تو این حفاسمون، شانس که نداریم بریم لبه چشمه، شانس داشتیم اسمونو میذاشتن. همه هم بلدین شما، یعنی هم اون وریا رو خوب بلدین، هم این وریا رو. شطور در خواب بیند، مرغ همسایه. خب ببین، هم اونا رو میشه از طریق ضرب المثل بشناسین، یعنی خوشبینا رو، هم بدبینا رو میتونین از طریق ضرب المثلشون بشناسین. هر دو قابل شناسایی هم، بستگی داره طی روز روزمره از چه واژه ها، از چه جمله های استفاده میکنن. ممکنه یکی بگه که نه، من همینطوری از این جمله ها استفاده میکنم، خیلی عمدی ندارم، با اراده اینا رو به کار نمیبرم، ولی همونا خود به خود اثر خودش رو بگین میذاره، همون واژه ها. و یواش یواش طرف میشه یه آدم شکاک، یه آدم وسواسی، یه آدم بدبین. و بدبینا پیوسته بیمارن، اینو امام علی علیه السلام فرمودن، المریبو ابدا علیل. مریب از ریشه چی میاد؟ شما که قرآنی هستین، از ریشه ریب میاد، ذالک الکتاب لا ریب. مریب یعنی شکاک، یعنی منفی باف. المریبو ابدا علیل یعنی چی؟ منفی باف ها پیوسته چی هم؟ مریضن، قلبشون درد میگیره، کلیهشون درد میگیره، قلبشون تیر میکشه، پزشک میگه نوار قلب گرفتیم سالمه، روان پزشک میگه من میدونم مشکل چیه، منفی بافی. یه عالم دینی میگه من میدونم تو سوء ظن داری، بدگمانی، به خودت، به آدمای اطرافت، به زندگی. کلا آدم بدبینی هستی. بدبینا پیوسته بیمارن. قبل از اینکه روانشناسا بگن، امیرالمومنین 1000 خورده سال پیش فرمودن. رسول الله فرمودن من تفاقره افتقره. 3 کلمه است. معنیشو حدس بزنین. من تفاقره با قاف، افتقره، کسی که خودشو به فقر بزنه، تفاقر، باب تفاعل، تظاهر. من تفاقره افتقره، کسی که خودشو به فقر بزنه، یعنی وانمود کنه که فقیره، واقعا فقیر میشه. ندارم، نمیتونم، نمیرسونم، با این شرایط، با این اوضاع، این هی بدتر میشه حالش، زندگیش. یا خودش به خودش میگه، یا به همسرش میگه، یا به بچهش میگه، یا به فامیلش میگه، یا فامیلا میان تو خونه ما میگن. بچه های ما که ماشاءالله گوشاشون تیز. من برای چی با درس بخونم دیگه؟ عموم دیشب میگفته با این شرط آدم به جایی نمیرسه. پدر و مادرم خواب، گیج، ببخشید. حداقل یه اشاره نمیکنه به اون فامیل بگه که بچه ها دارن گوش میکنن. یا بعدم بگه عموت راست میگه عزیزم، مشکلاتی داره، مشکلاتی هست، ولی اونجوری هم که میگه نیست، درستش کنه حداقل اینو. یه بار بگم بعد از من تکرار کنین. من تفاقره افتقره. بگین یه بار دیگه. من تفاقره افتقره. بگین. چون اگه بگین مثلا حاج آقای فلانی گفته، و ممکنه باورش نشه طرف، یا بگه حالا دلش خوش. ولی وقتی بگیم من شنیدم رسول الله اینو فرمودن، اینقدر ناله نکن تو رو خدا. البته خب ما بعدن تو بحث ارتباطات میگیم که همون لحظه اول نباید بگیم، یه مقدار همدردی بکنیم، یه مقداری که از اون همدردی گذشت بعد بگیم راستی خب حالا با گفتن اینا مشکل حل میشه، اینجوری که بدتر میشه حال آدم. فصل فهرست رو نگاه کنید. فصل اول انسان شناسی، بعد خودآگاهی، بعد خوشبینی. فصل چهارم رهایی از، بگین، همه میبینن، رهایی از وابستگی ها. خب یه مبحث بسیار مهمی رو اینجا گفتیم. برای اینکه این سه تا مبحث قبلیمون کامل بشه، اینجا اومدیم یه مبحث مهمی رو گفتیم. فصل پنجم عادت های پسندیده و ناپسند، که بسیار بحث قابل توجهیه. حتی بحث اعتیاد رو هم اینجا گفتیم، اعتیاد به رایانه یا اعتیاد به مواد مخدر، سنتی یا سنتی. پیشگیریش رو البته گفتیم، چیکار باید بکنیم که این اتفاقا نیفته تو هیچ خونه. فصل ششم برنامه ریزی و، بگیم، هدف گذاری. خب خیلی مهمه، کمتر به این مباحث تو کتاب پرداخته میشه، که حالا ما خودمون شناختیم، حالا که به خودشناسی کامل رسیدیم، از وابستگی خودمون رو رها کردیم، حالا دنبال چی باید باشیم؟ برنامه ریزی و هدف گذاری. حالا چجوری هدف گذاری کنیم؟ چه مراحلی داره هدف گذاری؟ چیکار کنیم به هدفمون برسیم؟ حالا هدفمون رو با دیگران در میون بذاریم یا نذاریم؟ اینا خودش کلی بحث داره. فصل هفتم هنر یادگیری. خب عوامل مؤثر در یادگیری چیه؟ خب یاد گرفتیم، فهمید، خیلی. حالا چه چیزایی باعث فراموشی میشه؟ چیزایی که یاد گرفتیم و چرا فراموش میکنیم؟ چرا شب امتحان، یعنی ببخشید، 1 ماه امتحان، 2 ماه امتحان در سال کل خانواده های ایرانی رو درگیر میکنه؟ ما اینجا جوری گفتیم که دیگه پایان ببخشیم به این کارا، به این بحثا. 2 ماه هم خود محصلین، علم آموزان و هم خانواده هاشون، 2 ماه در کل ایران همه مضطربن، همه درگیرن. خب حالا فهمیدیم عوامل فراموشی چیه. خب حالا چیکار بکنیم؟ حافظه‌مون رو تقویت کنیم. چه راهکارهایی وجود داره برای تقویت حافظه؟ هر علم آموزی فکر می‌کنم لازمه که این فصل هفتم رو بدونید چیه. فصل هشتم، خب یادگیریمون خیلی رفته بالا، خدا رو شکر. وقتی یادگیریمون خوب بود، حالا نوبت به چی میرسه؟ خلاقیت. حالا چیکار بکنیم که فکرای نو، راهکارهای نو، شیوه‌های نو، هم برای یادگیری هم برای زندگی. خب اینجا تو بحث خلاقیت اومده. فصل نهم تفکر انتقادی، که به نظر میرسه خیلی اهمیت داره، مخصوصا تو زندگی امروز. نقد پذیری و نقد کردن، هم نقد پذیر باشیم هم از همدیگه انتقاد بکنیم. اگه از ما انتقاد کردن، نه تنها ناراحت نشیم، بلکه از کسی که از ما انتقاد میکنه، بگین، تا تشکر کنیم. یعنی عیب ما رو به ما میگه. خودمونم بی تفاوت نباشیم، چون ما اعتقادمون اینه که آدما چهار دستن. بعضیا انتقاد پذیرن، یعنی روحیه خوبی دارن، وقتی از ایراد میگیری ازش، عیبش رو بهش میگی، خیلی خوشحال میشه، تشکر میکنه، این چقدر خوبه. ولی اشکالش اینه که اهل انتقاد نیست، فقط انتقاد پذیری بالایی داره، اما خودش کاری به خیر و شر دیگران بگین نداره. این یه مرحله. مرحله دوم، بعضیا برعکسش هم بگین، شما برعکس این، اهل انتقاد هستن، تا دلت بخواد انتقاد میکنه. خب بده؟ نه بد نیست، خوب، اتفاقا باید انتقاد کنه، ولی اشکالش چیه؟ انتقاد پذیر نیست. گروه اول انتقاد پذیر بودن ولی اهل انتقاد نبودن، گروه دوم بگین اهل انتقاد هستن ولی خودشون انتقاد پذیر نیستن، فقط بلدن انتقاد کنن. خب حالا چیکار کنیم؟ بذاریم تو سرشون؟ نه، بگیم باریکلا شما که ماشاءالله روحیت خوب اجتماعی هستی، خودت هم وقتی یه چیزی بهت میگم بپذیر. گروه سوم، نه اهل انتقادن، بگین نه انتقاد پذیر، خونسان، بی توجه به همه چی. به این گروه میگن گروه بی تفاوت ها. گروه سوم بی تفاوت ها، اصلا به هیچ چیزی هیچ کار، نه خودشون انتقاد بزنن نه دیگر. گروه چهارم کیا هستن شما بگین؟ هم اهل انتقادن هم انتقاد پذیرن. آفرین به این گروه چهارم که هم مسئولیت پذیری فردی دارن هم مسئولیت پذیری اجتماعی. باریکالله، این درست، این میشه قرآنی. این گروه چهارم قرآنی هن، قرآنی فکر میکنن، قرآنی زندگی میکنن. خب حالا چجوری باید انتقاد بکنیم؟ حالا چیکار بکنیم انتقاد پذیر باشیم؟ آداب انتقاد چیه؟ بعد چجوری حرف دیگران رو بررسی کنیم؟ تا یه حرفی رو میشنویم نه زود قبول کنیم نه زود رد کنیم. این میشه تفکر انتقادی. خودش دنیای بحث داره، خیلی هم عالیه، فوق العاده است. این بحث نهم، فصل نهم. فصل دهم، مدیریت بحران. دیدیم بعضی کوچکترین مسئله‌ای که پیش میاد صورت مسئله رو بگین پاک میکنن، خوشم نمیاد نمیرم خونش. این ساده ترین راهکار، یعنی اولین و آخرین راهکاریه که بعضیا بلدن. قطع رابطه، دنبال دردسر میگه ول کن بابا، وقتی این هستن ولش کن، نمیریم خونش. ولی بعضیا نه، خیلی قشنگ یک مسئله رو حل میکنن، یه بحران خوب ازش استفاده میکنن، از یک تهدید، همون تهدید رو تبدیل به یه فرصت میکنن. فصل 11، مدیریت استراب. چه چیزی باعث استراب میشه؟ استراب چیه؟ استرس چیه؟ افسردگی چیه؟ فرق اینا با هم دیگه چیه؟ حالا چه چیزایی باعث استراب میشه؟ خیلی خوب متوجه شدیم چیا باعث استراب میشه. یه سری عوامل درونی هست، یه سری عوامل بیرونی هست، یعنی بیرون از وجود ما. خب حالا چیکار کنیم که این عوامل استراب رو از بین ببریم؟ راهکاراش چیه؟ عواملش رو شناسایی کردیم، البته همین خودش یه قدم بزرگیه، چون همون عوامل رو شما دور کنی استراب از بین میره دیگه. حالا باز برای اینکه آرامشمون بیشتر باشه چیکار باید بکنیم؟ اونم باز راهکارهای خودشو داره، که یکیش علاوه ذکر الله بگین. خب راهکارهای دیگه هم داره، این راهکار بالاترین راهکاره، ولی راهکارهای دیگری هم داره، آرامش بیشتر، نشاط بیشتر تو زندگی. همینجا تو فصل 11 هم طبیعیه که ما باستی در مورد استراب امتحان هم صحبت کنیم، مرتبط با فصل 7. احسن، مفصل بحث استراب امتحان رو گفتیم. قبل از امتحان چی کار باید بکنیم که مضطرب نشیم؟ این امتحان چی کار باید بکنیم؟ بعد از امتحان چی کار باید بکنیم؟ راهکارهایی که 20 سال 20 خورده ای سال تدریس و این ور اون ور همه رو یه جا آوردیم تو همین فصل 11. حتی چند صفحه درباره استراب سخنی صحبت کردیم. نمیشه که شما فقط بیاین یک عمر بشینین فقط یاد بگیرین. چیزایی که یاد میگیریم باید به دیگران یاد بدیم. حالا چیکار بکنیم که بتونیم اونو خیلی قشنگ جالب به دیگران منتقل بکنیم، مطلب رو بدونین که مشکلی داشته باشین؟ اونجا گفتیم. فصل 12، مدیریت بگین خشم. یا خودمون عصبانی میشیم یا دیگران عصبانی میشن، هر دوش. چیکار کنیم که اساساً عصبانی نشیم؟ 1. 2. چی کار بکنیم وقتی که عصبانی شدیم خودمونو بگین؟ سه، این دوتا رو یاد گرفتیم. حالا اگر یه نفر عصبانی شد اونو چجوری کنترل کنیم؟ یه لیوان آب به دستش بدیم کافیه؟ اگه لیوانو کوبید پرت کرد به دیوار کوبید چی؟ راهکارهای دیگه چی هست غیر از لیوان آب؟ پس سه تا مطلب شد. یک، چی کار بکنیم که اساساً بگیم؟ دو، حالا اومدیم و عصبانی شدیم چی کار کنیم که خودمون اونجا کنترل کنیم؟ سه، یکی دیگه که عصبانیه اونو چجوری آرومش کنیم؟ بهش بگیم ببند دهنتو، آروم میشه؟ بگیم بدتر میشه. بذاریم بریم بیرون آروم میشه؟ درو محکم بکوبیم به هم دلمون خنک شه؟ نمیشه. آها، مثل خودش داد بکشیم آروم میشه؟ بدتر میشه. فصل 13 هم مهارت های بگین، همه نمیگن، اونا که کتابو دارن، مهارت های ارتباطی خیلی بحث مهمیه. بهترین مهارت ها چیا هستن در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران که به دو دسته تقسیم میشه؟ مهارت های ارتباط کلامی، مهارت های ارتباط غیر کلامی. دو جور ارتباط داریم. اینا چیا هستن؟ فصل 14 هم آیین دوستی. دوست خوب کیه؟ چه دوستانی رو ما میتونیم برای خودمون به بچه ها میتونیم توصیه کنیم؟ با کیا دوست بشیم؟ با کیا دوستان؟ چه چیزایی اصلا دوستای ما رو زیاد میکنه؟ چیزایی دوستای ما رو کم میکنه؟ چند بود داره؟ فصل 15 ازدواج. کل مباحث ما رو به ازدواج، موانعش چیه، معیاراش چیه، انتخابش چیه، آدابش چیه، بعد عقد و اینا چه آدابی داره، همینا اینجا الحمدلله اومده. فصل 16 روابط فامیلی که معمولا تو کتابا نیست، عروسو بگین و و و و و بقیه ارتباطاتی که تو فامیلا هستش. اونجا هم یه چیزایی گفتیم. حالا شما ممکنه متناسب با نیازتون برین زودتر هر کدوم یه قسمتی از این جاها رو بخونین، اشکالی نداره، میتونین این کارو بکنین. ولی ما سعی میکنیم که یه بخش از روی این کتاب، یه بخش از روی قرآن، یعنی ما هر دو رو میخوایم هر جلسه، هم قرآن همراهمون باشه هم کتاب، چون گاهی به کتاب مراجعه میکنیم گاهی به قرآن. کتابم یه جوریه که روش استفاده میخواد، یعنی مثل کتاب رمان نیست که از اول بخونی بری تا ته. این کتابا کتابای منبع، یعنی در عین حالی که کتاب عمومیان کتاب منبع هم هستن. موقعی که به یکی از اون مباحث نیاز داریم باید بدونیم که چجوری از اون استفاده کنیم، چون ما هر مبحثی رو یه جایی ممکنه گفته باشیم. در دل این فصلها مطالبی رو گفتیم که آدم نمیدونه اون کجاست، ولی به مناسبت اونجا گفتیم. مثلا ما ممکنه 20 مورد ارتباط والدین با فرزندان رو گفته باشیم، ولی اینجا هیچ فصلی نیامده در موردش. نیامده که مثلا فصل 15 ارتباط والدین با فرزندان، اینجوری نیامده. اما نکته‌های بسیار ریز و مهم در رابطه با والدین با فرزندان لابلای این مباحث اومده. یه بخشش تو استراب اومده، یه بخشش تو تفکر انتقادی اومده، یه بخش تو مهارت ارتباطی اومده. هر کدوم یه جایی به مناسبت خودش اومده. برای همین شما اگر مرتب باهاش مرتبط باشین راحت میتونین مطالب رو پیدا کنین. تا موقعی که اون اتفاق بیفته فعلا هر هفته که میایم خدمتتون همراهتون باشه. کتابه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بقیه مباحث هم که الان نگفتم براتون که خودش دنیای مطلب دیگه، اونا خیلیاش ترجمه شده، خیلیاش هم ترجمه نشده. اون مباحث آخری که گفتیم، پژوهش‌های قرآنی، اونا هم یه بخشاییه که بایستی خودمون اینجا کار کنیم، مخصوصا اون قسمتایی که ترجمه نشده نیاز به توضیح داره. یادتون باشه خیلی چیزا رو ما نمیتونیم فقط با ترجمه مشکلش رو حل بکنیم. اینجا ما این کار رو کردیم که یه خورده ورزیدگی هم پیدا بکنیم، نه فقط تو مؤسسه شما، همه قرآنی ها. مثلا نمیشه یک کتاب عرفانی بزرگ فرزند یک کتابی مثل کتاب محی الدین عربی، ابن عربی، معروف به ابن عربی، مثل فصوص الحکم بگیم آها ترجمهش تو بازار هست، بدبخت میره میشینه پای درس استاد 3 سال باز احساس میکنه اونجور که باید مترجم نشده متن کتابو. حالا ما به پنج ترجمه رو بگیریم مترجم میشیم؟ زبان عربی اینجا باهاتون کار میکنن یا نه تو این مؤسسه بگیم؟ تا اونو خوب یاد نگیرین خیلی از معارف الهی رو از جمله مفاهیم قرآن ترجمه داره، ولی صرفا با ترجمه مشکل حل نمیشه. حالا من بهتون ثابت میکنم، شاید بقیه اساتیدم گفته باشم، یعنی ثابت شده براتون، منم به سهم خودم میگم که فردا اگه بچه‌مون گفتش بخشی ما نمیشه ما نماز رو فارسی بخونیم، بعد بایستی ما بتونیم جواب بدیم، اول باید بر خودمون حل شده باشه. ما اینا رو همه رو میگیم تو این مسیر انشاءالله میریم جلو، یکی که به این مباحث میپردازیم. یه صلوات دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما سعی میکنیم یک جلسه هامون جای 3-4 تا جلسه رو بگیره، یعنی اگه مثلا 10 جلسه اومدیم انشاءالله 20-30 جلسه حساب بشه که این وقتایی که شما میذارین مفیدتر واقع بشه انشاءالله با امید خدا. صفحه 54 سوره مبارکه آل عمران، سومین سوره قرآن، آیه چند گفتم؟ 33. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بخونیم با هم. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین. خداوند، اصلا به ترجمه ها دقت نکنید، اصلا به هیچ وجه، فقط خودتون ترجمه کنید. ان الله اصطفى، خداوند چیکار کرده؟ برگزیده. پس مصطفی یعنی چی؟ مجتبی، برگزیده. مرتضی، برگزیده، مورد رضایت. ان الله اصطفى، خداوند برگزیده چه کدوم پیامبرا رو بگیم؟ ما نمیگیم آدم که، خدا گفته، ما باید بگیم حضرت آدم. پسر خاله‌مون نیستش که آدم، آدم. ما میگیم خداوند برگزیده حضرت آدم رو، بفهمید، حضرت نوح رو، حضرت یعنی خانواده حضرت ابراهیم رو و خانواده حضرت عمران رو، بر کیا؟ بر جهانیان. آره، خداوند اینها رو بر، پس بخشیم پیغمبر ما چی شد این وسط؟ همه شدن در این پیغمبر ما. آها، بر خاندان ابراهیم، پیغمبر ما خاندان ابراهیمه. حضرت ابراهیم دو تا پسر داشت، دیر بچه دار شد، ولی چه بچه های خدا بهش داد، یکی اسحاق و یکی اسماعیل. پیامبر ما از نسل کدوم یکیه؟ اسماعیل، حضرت اسماعیل. و حضرت اسحاق پدری کی بود؟ حضرت یعقوب. و حضرت یعقوب پدر حضرت یوسف و 11 تا برادرش. پس حضرت یعقوب میشه نوه حضرت ابراهیم. درست شد؟ روشنه؟ تعجب. حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب. و یعقوب لقبش چی بود؟ اسرائیل. اسرائیل یعنی چی؟ چون خیلی بندگی خدا رو میکرد میگفتن اسرائیل، و به نسل حضرت یعقوب میگن بنی اسرائیل. پس بنابراین حضرت موسی هم در قوم کی میشه؟ در نسل کی میشه؟ نسل حضرت یعقوب میشه که به اسحاق برمیگرد. برای همین اونا اسم اسحاق رو زیاد استفاده میکنن، اسرائیل، یهودی ها. خداوند حضرت آدم و حضرت نوح و خاندان حضرت ابراهیم و خاندان عمران رو بر جهانیان برگزید. ذریتم، بگین ذریتم بعضها من بعض و الله سمیع علیم. اینا نسلی هستن که بعضشون از بعضی دیگران شبکه شاخهی به هم مرتبط میشن، و البته خداوند در برابر همه حرفایی که ما میزنیم سمیعه و کارای ما رو هم علیمه. اینا رو داشته باشین فعلا. اما از اینجا به بعد، بعد از این مقدمه کوتاه، الان میخوایم وارد قصه کدومی که از این برگزیده ها بشین؟ حضرت خاندان حضرت عمران. از بین این برگزیده ها سوره آل عمران، ما میخوایم از آیه 35 به بعد وارد زندگی حضرت آل عمران، حضرت عمران بشیم، ببینیم آل عمران کیا بودن، چی بودن، چی شده، چه اتفاقی افتاده. ریز ریز، جز جز، نه اون مقداری که به درد زندگی امروز ما میخوره، یعنی به درد زندگی هر زمانی میخوره، اونو میخوایم بررسی کنیم. فقط قبلش یه مقدمه کوتاه دیگه هم بگم. توی قرآن 3 تا پیامبرن که دیر بچه دار شدن و بچه دار نشدن، نمیشدن تا اینکه بچه دار شدن، اما دیر بچه دار شدن. یکی همون حضرت کی بود الان گفتیم؟ حضرت ابراهیم. دو تا دیگه هم بودن، اون دو تا با هم فامیل بودن، یعنی باجناق بودن. پس باجناقا فامیل میشن، درسته؟ باجناق بودن. کیا بودن اونا؟ حضرت عمران و حضرت زکریا. این دوتا هم بچه دار نمی شدن. بین این دو باجناق اول خدا به کی بچه داد؟ حضرت عمران. بفهمون. از قالت امرأتو عمران، بفهمون، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اون زمانی که همسر عمران گفتش که رب انی نظرت لک مافی بطنی محرر را، خدایا من برات نذر کردم اون چیزی که توی شکم من هست محرر باشه، حر. حر یعنی چی؟ آزاد. آزاد در راه تو. اون موقع ها وقف میکردن نظر، یکی از نظرشون نظر خونه خدا بود، میگو مثلا پسرم نظر خونه خدا باشه. همسر عمران هم چون بچه دار نشده بود سالها، وقتی فهمید بچه دار شده گفت خدایا به شکرانه این نعمت بزرگ از همین الان نظر میکنم که بچه هم وقف خونه تو بشه. اینقدر خونه خدا عزیز بود که بچه هاشون رو نظر خونه خدا میکردن، نه اینکه هر کی از هر جا مونده رونده بیاد بشه خادم مسجد خدا، نه جوری نبود. اذ قالت امرأت عمران رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، خدا این نظر منو، انك انت السميع المتشكر. بفهمی؟ فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقتی که بچه‌شو به دنیا آورد، فلما وضعتها، وضع حمل، وقتی که بچه‌شو به دنیا آورد، وضعتها، وضعت به فاعلش هیه است که برمیگرده به زن عمران، ها هم به کی برمیگرده؟ اون ضمیر ها به دخترش، یعنی پسری در کار نبود، دختر بود. وضعت ها، نه وضعت ها، چون انگار قرار بوده وضعت ها باشه، چون پسرها رو نظر خونه خدا میکنن یا دخترها رو، اونم با خودش گفته که من که نظر کردم پس حتما بچه‌م چی میشه. وسیله ای هم نبوده که قبلش تشخیص بدن که این پسر میشه دختر میشه چی میشه. وقتی به دنیا اومد تعجب کرد، قالت رب اینی وضعتها انثى، گفت خدا این که دختره که. ولی خیلی با معرفت بود همسر عمران، تو خانواده پیغمبر زندگی کرده، بلا فاصله گفت والله اعلم بما وضعت، خدا بهتر میدونه که یک زن چی به دنیا بیاره، دختر یا پسر، اینو خدا بهتر میدونه. والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى، پسرم مثل دختر نیست، حتما حتما باید این دختر میشده، خدا بهتر میدونه. مثل ما یه وقته میگیم که حتما یه مصلحتی تو کاره، مصلحتی داره، خدا اینجوری میخواسته. چون اگر پسر بود، یعنی ما میفهمیم که اون دختر اسمش چی شد؟ مریم. ما میفهمیم که بعدا مادر کی شد؟ حضرت عیسی. خب ما الان متوجه این مسائل شدیم. همسر عمران که متوجه این مسائل نبود، گفت حتما یه حکمتی داره، یه مصلحتی تو این کار هست که این دختره. اگه پسر بود، پسر نمیتونست مثل این دختر باشه، پس حتما باید دختر باشه، یه رازی داره. حالا ما برای اینکه این آیمون کامل تر بشه، یعنی تفسیرهای ما یه مقدار اینجوریه دیگه، حالت موضوعی داره، خیلی سریع بیاین اینجا رو رها نکنین، دستون اونجا نگه دارین، بیاین صفحه 488، خیلی سریع صفحه 488 سوره مبارکه شورا یا همون شورا. آیه 49 بفهمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء او يزوجهم ذكرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم. ملک آسمان ها و زمین برای خداست، کیه که حرف اضافی بزنه، کار اضافی انجام بده؟ یخلق و ما یشاء معنیشو راحت میتونین بگین، یخلق و مایشا، هر چی بخواد یهب و لمن یشا او ایناسا، از جمله میتونه چیکار کنه؟ یهب و یهب و هبه 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 بخشش، میتونه ببخشه لمن یشا او ایناسا، چی ببخشه؟ به هر کی بخواد دختر. و یهب و لمن یشا او ذکور، و به هر کی بخواد پسر میتونه. او یزوجهم ذکرانا و ایناسا، میتونه به هر کی بخواد چی بده؟ هم پسر بده هم دختر بده. و یهب لمن یشاء و یجعل من یشاء عقیما، هر کی هم بخواد میتونه عقیم قرار بده. انه علیم قدیر، اون خودش میدونه. خب حالا ببخشید، هر کی عقیم قرار بده دیگه نمیتونه بچه دار بشه. چرا؟ حتما یه رازی هست، اون راز رو باید خودش به دست بیاره، ببینه چرا اینجوری نیست. حالا چیکار باید بکنه که این دیگه محکومه که دیگه بچه دار نشه؟ نه، میتونه بشه. خب چیکار باید بکنه؟ داروه، درمانه، میتونه راههای مختلف رو انتخاب بکنه، البته با توکل به خدا. ولی میتونه از دعاهایی هم استفاده بکنه. مثل چی؟ الان دعاشو میخونیم برای بچه دار شدن. صفحه 54 برگردیم. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. در هر صورت حالا که بچه هم دختره، إني سميتها مريم، من چیکار میکنم؟ بگین کی میگه؟ کی داره میگه اینو؟ همسر حضرت عمران میگه. و إني انگار پدرش رو از دست داده که او تنهایی میخواد اسم بذاره. إني سميتها مريم، اسمشو چی میذارم؟ مريم. و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، یه کار دیگه هم باید انجام بدم. اون چیه؟ و انی اعیذها بک، خدایا او رو در پناه تو قرار میدم. کیو؟ مریم رو. و ذریتها، و فرزندان و نسلش رو. از چی؟ من الشیطان. ای بابا چه حواسی داره این. اون موقع کسی به فکر این چیزا نیستش که اون لحظه مبارک باشه. خب دختر، پسر، اسمش همه دنبال این. میگه من اسمشو میذارم مریم، حالا خدای من نگرانم، از همین الان اون رو در پناه تو قرار میدم. و ذریتها من الشیطان الرجیم. یکی از این پسر من توی حوزه چیزر درس میخونه، تازه امسال رفته طلبه شده تو حوزه چیزر. میگه که آیت الله هاشمی اومده صحبت کرده، همین یکی دو روز پیش داشت به من میگفت. میگفت شب اومده تو مسجد محل صحبت کرده، نماز که خونده بعدش گفته که صحبتهایی میکرد در مورد این که پدر و مادرها باز چجوری به فکر بچه ها باشن، دعا بکنن برای بچه ها، مخصوصا تو این زمانه که خیلی خطر. حالا فرق نمی کنه قدیم جدید، همیشه شیطان هست دیگه، وسوسه هاش هم هست، رنگارنگ هم هست، هر دفعه هم یه جوریه هر چند وقتی. بعد میگه آیت الله هاشمی گفته که مادرم میرفته یه وقتایی، من رفتم شنیدم حرفاشو وقتی نوجوان بودم، میرفتم پشت بوم میدن، رفته پشت بوم. حالا خونه های قدیمی اینجوری بوده دیگه، موقع مثل الان آپارتمان که اینجوری نبوده. میرفته رو پشت بوم و اونجا نماز میخونده، شب نمیدونم مغربشاش که تمام میشده چقدر سرش رو مهر بوده. من میشنیدم که مادرم میگفت خدایا این پسرم میخوام یه مجتهد بشه، یه عالم بزرگ بشه. میگفت بارها من این حرفو از مادرم شنیدم، به من نمیگفت، تو سجده به کی میگفت؟ به خدا میگفت. بعد آدم میفهمه دعای تو روایات اومده دعای پدر مادر در حق بچه ها مستجاب میشه. یعنی چی؟ نفرین هم مستجاب میشه، احتمالش هست. برای همین به ما گفتن بچه هاتون نفرین نکنین. یهو میگیره وقتی عصبانی میشین، وقتی حرستون از دستشون در میاد، نفرین نکنین بچه ها. ما مثل پلیس میتونیم دنبال بچه‌هامون باشیم 24 ساعت بگیم؟ یه 5 6 نفر نمیتونن، بقیه احتمالاً میتونن چون سکوت کردن. ما مثل پلیس میتونیم دنبال بچه‌هامون باشیم 24 ساعت؟ اصلا نمیتونیم. درست. خب من میگم بیام از همین روش حضرت مادر حضرت، یعنی همسر حضرت عمران و مادر مریم استفاده کنیم، از همین روش. حضرت زهرا سلام الله علیها هم تو روایت اومده همین کارو میکردن، دقیقا همین آیه رو میخوندن وقتی بچه هاشون به دنیا میومدن. حسن و حسین و زینب و ام کل هر کدوم به دنیا میومدن همینو میخوندن. حتی توی روایت اومده و اینی اعیدهما، برای امام حسن و امام حسین، خدای من اون دوتا رو، این دوتا بچه رو، اعیدهما بک و ذریتهما من الشیطان الرجیم. یا نه یه کار دیگه بکنین، بیاین این دوتا سوره آخر قرآن رو همیشه بخونین صبح که خونه میایین بیرون، برای بچه هاتون مدرسه خونه براشون بخونین، شب میخواییم بخوابین برای بچه هاتون بخونین، وسط روز اصلا یادتون میاد تو آشپزخونه این یاد بچه هاتون میافتین. این دوتا سوره آخر قرآن که بهش میگن سوره های معوذتین، این دوتا سوره رو بخونین. پیامبر میخون، شما نمیخونین؟ به پیامبر میگفتن یا رسول الله ما هر وقت شما رو دیدیم چشتون میفته به حسن حسین، شروع میکنین دوتا سوره رو میخونین. یعنی اینا سوره قرآن نیستن، اینا فقط دعا هستن. پیامبر نخه، اینا سوره قرآن هن. ولی من باید این کار رو بکنم. شرور و آفاتی تو این جهان وجود داره، من اونا رو در پناه خدا قرار میدم با خوندن اینا. خب حالا با هم بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نیت کنین اول، به نیت خودمون، بچه هامون، همسرمون، خواهرمون، برادرمون، خواهرامون، پدر و مادر، هر کی که هست، هر کی در حیات زندگی دنیا هست، اینا رو به نیت اونا الان نیت کنین و بخونین. اول سوره فلق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر قاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد حسد. سوره ناس. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خدای به برکت این دو تا سورهی که خوندیم، خودمون، خانوادمون، بچه هامون، عزیزانمون را از شر وسوسه های شیطان و حوادث ناگوار در پناه خودت حفظ بفرما. صلوات شو بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای قرآنی رو بگم و دعا بکنیم، چون قرآن هم هست و از محضر قرآن داریم استفاده میکنیم. دعای قرآنی بعد از من شما تکرار بکنید. اللهم نور به کتابک بصری و اشرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قونی بهی على ذلک و اعنی علیه انه لا یعین علیه الا انت ولا حول ولا قوه الا بك وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اگه یه وقت براتون سوالی پیش اومد، مطلبی پیش اومد، اونو میتونین رو کاغذ یادداشت بکنین و وقتی من میام اینجا بذارین رو میز که من بدونم اون سوال چقدر اهمیت داره. اگه بهش جواب دادم بدونین که خب جواب دادم، اگه بهش جواب ندادم احتمال بدین که یا لابلای مباحث بهش جواب میدم یا تو جلسه دیگه بهش جواب میدم. بنابراین ناراحت نشین از الان، اینا کدایه که بین ما باید منتقل بشه و معلوم شه چی به چیه. تو هفته سوالی پیش میاد در مورد خودتون، با ارتباطتون با همسرتون، با بچه‌تون، با خانواده، مسئله‌ای، مشکلی، چیزی در مورد درس، متن درسی، هر چی که دارین رو کاغذ میتونین بنویسین، وقتی میایین بذارین روی میز. حالا من یا تو همون جلسه جواب میدم مستقیم یا غیر مستقیم یا تو جلسه‌های بعدی، بنابراین از این جهت مشکلی وجود نداره. اینا مال این مطلب. مطلب بعدی این که به خاطر اینکه من جاهای مختلف برنامه‌های مختلفی دارم، روی این حساب خواهش می‌کنم از من انتظار نداشته باشین که من حتما تمام تلاشمو می‌کنم، که خیلی حساسم رو نظم و انضباط. اینو اول بگم، خیلی حساسم. بنابراین ما این کار رو انجام میدیم، یعنی نظممون رو خواهیم داشت انشاءالله. الان ما تو همین مدرسه‌ای که با آقای پناهیان داریم اونو اداره می‌کنیم توی مرزداران، بلوار مرزان، تازه تأسیس 4 ماه، سال بعدم طلبه میگیریم. از الان حواستون باشه طلبه‌هایی که مورد نظر ما باشن و با مصاحبه و اینا میان، و الان هم حدود 30-40 تا طلبه داریم دیگه، پایه 1 و پایه 2. سال بعدم این کارو میکنیم. بنابراین از الان حواستون باشه، خودتون یا اطرافیانتون کسی اینا بخواد بچه‌اش طلبه بشه، مخصوصاً از مثلا دیگه سوم دبیرستان به بالا، بیشتر ما از دیپلم به بالا میگیریم. حالا اگر فوق العاده سوم یا پیش دانشگاهی هم کسی بخواد بیاد، انگیزه بالایی داشته باشه، میتونیم اونم فکر بکنیم. اینا رو از الان به خاطرتون باشه. اونجا یه بخشی کار منه، یه بخشی هم سمینار و سخنرانی و اینجا و اون شهر و اون شهر و این ور اون ور. خیلی روی نظم من حساسم که حتما به موقع باشه. ولی اگر احیانا یه وقت ساعتش تغییر کرد، مثلا الان 8 که من خب 8 اومدم، شما 8:20 اومدین، انگار کلاساتون اینجوریه، اشکال نداره. ولی اگر یه وقت مثلا من اعلام کردم 11 باشه، اب نداره، شما دیگه با من هماهنگ باشین، خواهش می‌کنم. اگر یه وقت دیدین روزش عوض شد، که انشالله نشه اینجوری پیش نیاد این اتفاقا، ولی من دارم به عنوان پیش بینی عرض می‌کنم که اینها رو به حساب بی‌نظمی و اینا نذارین، بذارین به حساب فعالیت‌هایی که مختلف و انتظاراتی که تو زمینه فراهم زیاد هست این ور اون ور. ما هم قرار نیستش که حالا هر جایی هر جوری، یه مقدار فعالیت گسترده تر که میشه آدم مشغله‌اش زیاد میشه، بعد سخت میشه کار. روی این حساب اگر یه وقت ساعتی جابجا شد، اتفاق اینجوری افتاد، شما خواهش می‌کنم به دل نگیرین، نگران نباشین، حمله به مثلا بی‌توجهی و بی‌ادبی و بی‌انضباطی اینا خواهش می‌کنم نکنین. انشالله خداوند به همه ما توفیق علم و عمل بده و ما رو بیشتر از گذشته به وظایفمون انشالله آشنا بکنه. یه صلوات دیگه هم بفرستین. اللهم صل.